مسجد و اعتکاف رو با حضور اونها برگزار میکنیم. خب تلفیقی از مسنترها و ریشسفیدها و بزرگترها و همچنین جوانها. ما در اعتکافمون 20 تا جوان داریم که کلاس هفتم، هشتم، نهم هستن و خیلی تلفیق خیلی خوبیه. این نعمتی است که ما بتونیم در کنار همدیگه اعتکاف برگزار بکنیم. بزرگترا هم سعی صدرشون رو ببرن بالا، این ارتباط با بچه‌ها و بچه‌ها طبیعتاً یه ذره شلوغی دارن، این ارتباط سعی صدره ذره بیشتر باشه، بچه‌ها هم از این فرصت استفاده بکنن در کنار حالا کارهایی که میکنن، گاهن بازی انجام میدن و شلوغی میکنن، از این حضور بزرگترها استفاده بکنن و بتونن انشالله و ارتباط بزرگترها و عزیزانی که حالا کوچکتر هستن بتونه شکل بگیره و بتونیم یک تعامل با هم دیگه داشته باشیم. یه ذره بزرگترها باید کوتاه بیان، یه ذره کوچیکترها باید کوتاه بیان که انشالله بتونیم در کنار هم دیگه وقف خدا باشیم.
انتهای سه روز که با اذان مغرب روز 15 رجب تمام میشه، این حالت انس و صمیمیت انقدر بالاست که دیگه دوست ندارم اونجا رو ترک کنه و با ناراحتی خداحافظی میکنه.
بله خب اگر که به واسطه هایی این ارتباطه با مسجد و قرآن و خدا و اهل بیت گاهن تو روزمرگی ها کم شده، این سه روز آمدن به مسجد باعث میشه که این ارتباط دوباره برگرده سر جاش، اون قباری که احیانا اگر گرفته کنار بره، واقعا لذت واقعی رو آدم اینجا متوجه میشه دیگه. درسته شما روزه ای، درسته شما ممکنه زیاد کاری نتونی بکنی چون تو محدوده مسجدی و نمیتونی خارج بشی، اما یک لذتی داره که آدم در انتها که خودتونم فرمودید ما تو روایت داریم، اون سجده آخر اعمال ام داوود که تمام میشه و شما سر از سجده برمیداری، فرمودن که انگار که از مادر متولد شدی و تمام گناهانت ریخته شده. یادم وقتی این رو بچشه و اصطلاحاً دیگه میگه مزدش بیاد زیر زبونه دیگه، این ترک کردنه مقدار سخت میشه طبیعتا.
دوباره وجودشون باشه و خیلی خوشحال شدیم که با شما دقایقی گفتگو کردیم. خدا نگهدارت باشه.
متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. نیمی از برنامه تقدیمتون شده و حدوداً نیم ساعت دیگه ما باز در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود با ادامه برنامه سرزمین من و این پرسش که فراموشش نکنید، اینکه رصدخانه مراغه از آثار تاریخی مربوط به کدام دور است، سلجوقیان یا ایلخانیان؟ اگر مایل به پاسخگویی هستید 30558 همینطور 220485 در اختیار شماست.
آن سوی تاریخ.
در این روزگار با توجه به گستره چشمگیر منابع و رسانه‌های خبری، حتی تحلیل‌هایی که در فضاهای مختلف ارائه میشه که تلاش می‌کنن رویدادها و پدیده‌های مختلف سیاسی رو، هر پدیده‌ای که رخ میده رو از زاویه نگاه و منافع خودشون تحلیل کنن، فکر می‌کنیم که داشتن روش درست تحلیل این رخدادهای اجتماعی و پدیده‌های سیاسی برای دست یافتن به یک بینش صحیح ضروری باشه و به همین دلیل هر روز در بخش آن سوی تاریخ همراه هستیم با تحلیلگر سیاسی جناب ساجدی که حالا هم ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار شده. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سرکار خانم گلکاهه، همکار محترم و شنوندگان ارجمند، سلام عرض میکنم، روز بخیر، در خدمت شما.
خیلی متشکرم و ما آماده ایم که تحلیل شما رو به ویژه درباره نتایج مذاکرات اخیر ایران با کشورهای اروپایی بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که طی دو روز مذاکره، یعنی دیروز و پریروز، مذاکرات ایران با ترویکای اروپا، یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس در ژنو انجام شد و یک نتایج به نسبه تقریبا به دست اومد. اولا خدمت شما عرض کنم که اینا مذاکره نبود، گفتگو بود. تفاوت گفتگو و مذاکره یعنی اینکه گفتگو ما همچنین با هم گفتگو میکنیم تا دستور کار مذاکره رو فراهم کنیم. هر گفتگویی به نتیجه نمیرسه.
بله.
هر مذاکره‌ای باید به نتیجه برسه. پس ما گفتگو کردیم برای ترتیب دستور کار مذاکره که در آینده میخواد انجام بشه. این تفاوت گفتگو و مذاکره. حالا چه دستور کارهایی بود؟ در این زمینه 4 تا دستور کار وجود داشت. نتایج جنگ اوکراین، 2 غزه، 3 روابط هسته‌ای ایران و غرب و 4 روابط دو جانبه. ببینید در این 4 مورد قبل از این کسی به توافق به نسبهی برسیم یا نه چند تا نکته مهم است. اولا این که این مذاکرات در صورتی انجام شد که درست دوشنبه آینده یعنی 20 ژانویه آقای ترامپ داره وارد کاخ سفید میشه. سایه ورود ترامپ بر هر مذاکره سیاسی در جهان هست از جمله رابط ایران و
طبیعتاً بله.
نکته بعدی اینجاست که ما رابطمون با اروپا رو نباید سیاه و سفید نگاه کنیم، یعنی بگیم یا بر ما یا علیه ما. اشتباهی که آقای بوش در آستانه ورود به عراق و افغانستان گفت یا بر ما یا علیه ما. اروپایی‌ها در مقابل آمریکایی‌ها اختیاری ندارند، چند مهم نیست، اما نکاتی هست. یک مثلا اگه 90% اینا طرفدار آمریکا باشن 10% این اختیارات دارن. برای ما همون 10% ها هم 5% ها مهمه. پس نگاه سیاسی به مذاکرات ایران و اروپا چندان نکته جالبی نیست و نمیتونه به نتیجه برسه. نکته بعدی اینجاست که ما نباید سعی کنیم تا اروپایی ها از برگ ما در مذاکره خودشون با آمریکا بهره ببرند. ما باید یه جوری عمل کنیم که از برگ اروپا با آمریکا استفاده کنیم. اگر قراره که هر مذاکره با آمریکا به نتیجه برسه، اروپایی ها در اون چند دسته میتونن توافق بکنن و ما در مذاکرات آتی بتونیم دست بالایی رو با آمریکایی ها داشته باشیم و بگیم ما در این زمینه با اروپایی ها توافق کردیم. در سال 96 در مذاکرات سیاسی ما با ترویکای اروپا این موارد بود، یک موفقیت های نسبی به دست اومد. البته الان فضا کاملا تغییر کرده و کاملا متشنج‌تر از اون زمان هست، چون ماجرای ترامپ خیلی جدی هست. در این زمینه ما در زمینه اوکراین بحث کردیم و همچنان گفتیم که ما سلاح دست اوکراین قرار ندادیم. در زمینه غزه بحث کردیم و موارد قبلی روازمون تشریح کردیم که تا زمانی که غزه بمبارون میشه هیچ مذاکره انجام نخواهد شد. و چیز سوم موارد هسته‌ای ماست با آمریکایی ها که ما گفتیم که ما در با شرایط هستی حاضر مذاکره کنیم، اونم تا یه حدودی با شما به توافق برسیم. برای آمد دو جانبی که به صادرات و واردات و اقتصاد نیست. پس علاوه حال روابط ما با اروپا در این 4 مورده و از این زوایه میتونیم مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم.
بسیار خوب، از توضیحات جامعه شما سپاسگزارم و با تون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
بعد از ظهر شما بخیر، اینجا سرزمین من رادیو فرهنگ. اگه به این پرسش دوست دارید پاسخ بدید که رصدخانه مراغ از آثار تاریخی مربوط به کدوم دور است، 220-485 در اختیارتونه، بفرمایید.
سلام، برنامه خوب سرزمین من رصدخانه مراغه گزینه 2 رویداد هستم. خدا نگهدار.
سلام، جواب سوال برنامه گزینه 2 این خانم هم نجفی هستم از تهران.
سلام، گزینه 2 بشن سرزمانه پمشدار پیام هم هرچی میدم خونده نمیشه. تشکر.
ما که همیشه سپاسگزار مشارکت تک تک شما، به ویژه راننده های زحمت کشی که به اقتضای در واقع شغلشون تعدادشون در میان مخاطبان برنامه رادیویی هم کم نیست بودیم، همیشه سپاسگزار و قدردانتون بودیم. تعداد پیامک ها گاهی اونقدر زیاد میشه که طبیعیه در فرصت محدود برنامه تک به تکشون رو نخونیم، اما همیشه عرض کردیم که بسیار برای ما مغتنمه مشارکت شما و بابت این مشارکت ارزشمند ازتون متشکرم.
سلام، عوامل سرزمین من، جواب مسابقاتم گزینه 2 میباشد. روح الله جعفری هستم از شیراز.
سلام، سلجوقیان احمد از شیرودشهر.
We'll be right back. خانم درویشیان از ابهر برامون پیامک فرستادن. خانم براتی از شوشتر دارن صدای ما رو میشنون. آقای سهرابی از دهاغان و آقای پارسا از بروجرد. آقای رجبی سبزوار مشارکت کردن، آقای فیروزی برامون پیامک فرستادن، آقای یا خانم قهرمان لو از اسفراین شنونده ما هستن و آقای یا خانم احمدی. حدوداً 20 دقیقه دیگه ما همچنان اینجاییم. اگه تازه به جمع مخاطبا و شنونده هامون پیوستید، پرسش امروزمون اینه که رصدخانه مراغه از آثار تاریخی معروف به کدوم دوره است؟ سلجوقیان یا ایلخانیان؟ حالا که پرسش رو گفتم، شماره ها رو هم تکرار میکنم: 30558 برای ارسال پیام کوتاه و 220485 برای تماس تلفنی. سرزمین من، سرزمین خواستن و توانستن. مفاخر سرزمین من. ما در این بخش از بزرگان و نامداران سرزمینمون یاد میکنیم برای اینکه اونها رو فراموش نکنیم و چگونه زیستن رو برای رسیدن به کمال انسانی، کمال مطلوب انسانی در ذهن داشته باشیم. مثل دیگر روزها همراه هستیم با جناب علی اصغر کرامتی منش، کارشناس فرهنگی، تا برامون توضیح بدن که امروز قرار هست درباره کدام یک از نامداران این کهن دیار برامون بگن. آقای کرامتی منش سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم، روز شما هم بخیر و مدن تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
سپاسگزارم. پس بر شما هم مبارک باشه. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من با اجازه شما یه مقدمه کوتاه هوا خدمت. ببینید
امکان داره یکم جا به جا بشین جناب کرامتی منش تا ما صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم؟ نه متاسفانه.
الو،
اجازه بفرمایید که همکارانم دوباره با شما تماس بگیرن، شاید جا به جا شدن کمک کنه به این که صدای شما رو با بهترین کیفیت بشنویم. گویند که در خانه دل هست چراغی که اندر حرم افروختنی نیست. امروز در بخش مفاخر سرزمین من، آقای کرامتی منش درباره یکی از این اهالی معرفت و اهل دل قرار هست برای ما بگن. ارتباط ما دوباره برقرار شده تا صحبت های ایشونو بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه بد شد. به عنوان یه مقدمه خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، الان یکی از بحران های بزرگ کشورهای غربی مشکل اخلاق و معنویته.
بله.
الان بسیاری از اندیشمنداشون در تلاش بتونن این مقوله رو در جامعهشون جا بندازن. اخلاق مهم تصحیح میشه و اتحاد و پیوند اجتماعی هم محکم.
بله.
وقتی پیوند اجتماعی هم محکمتر شد، جامعه آبادتر میشه و زندگی هم دوست داشتنی تر میشه.
بله.
خب من با اجازه شما امروز درباره شخص عزیز عرض کنم که این شخص بزرگوار در 25 سالگی در قبل از انقلاب به اجتهاد رسیدن.
بله.
مصدر هستید وقتی کسی قرار در حوزه به اجتهاد برسه واقعا باید جهاد علمی داره.
آقای کرامتی منش، کلن ارتباط ما متاسفانه قطع شده و ناچاریم که با شما خداحافظی کنیم، چون ارتباطمون گویا یک طرفه شده و ما صدای شما رو نداریم. صحبت های جناب کرامتی منش ابتر ماند و ارتباط ما قطع شد. ایشون درباره آیت الله آقا مشتبه تهرانی مقدمه چیدن تا به اصل مطلب برسند و صحبت کنند. ما افتخار داریم که با یکی از شاگردان درس اخلاق این استاد بزرگوار حالا ارتباط تلفنی برقرار کردیم و صحبت های ایشون رو میشنویم. حجت الاسلام شریفی حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم. ایام و اوقات عمر شما پر برکت.
سلام عرض ادب. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم در ماه مبارک رجب، همینطور برای معتکفین عزیز که این ایام ایام اعتکافشونه، آرزوی قبولی طاعات رو دارم انشالله که مشمول دعاهای خیر همه عزیزان معتکفمون قرار بگیریم
انشالله. جناب شریفی، در این فرصت و مجال کوتاه خواهش میکنم از بارزترین نکاتی که از درس اخلاق آقا مشتبه تهرانی آموختید برای مخاطبان ما هم بگید. ایشان شخصیت دوست داشتنی، متواضع و محبوبی در میان عامه مردم داشتند و شنیدن این مطالب از زبان شما به عنوان شاگردشون میتونه بسیار دلپذیر باشه.
خواهش میکنم. مرحوم آیت الله آقا مشتبه تهرانی یک شخصیت نسبتاً جامعی بود در مسائل مختلف علمی. ایشون هم استاد فقه و اصول بودند، هم استاد اخلاق بودند، هم استاد عرفان بودند و برخلاف تصور برخی که فکر میکنن حالا مثلا انسان توی مسائل اخلاقی و عرفانی کار بکنه باید از سیاست دوری بکنه، نه، ایشون اتفاقا شخصیت سیاسی هم بودند، شخصیت انقلابی، شخصیت سیاسی. و یکی از امتیازات ایشون این بود که با عموم مردم در ارتباط بودن و دسترسی به ایشون آسان بود برای مردم. یعنی ایشون هر روز ظهر در مسجد جامع بازار تهران اقامه نماز جماعت میکردن، هر کسی سوالی از ایشون داشت، صحبتی با ایشون داشت، خیلی راحت میتونست با ایشون در ارتباط باشه، با ایشون صحبت بکنه.
بله.
قبل از درس اخلاقشون که توی دبیرستان نور خیابون ایران اونجا درس اخلاق داشتن، اونجا قبل از درس همیشه میشستن و پاسخگویی به سوالات رو داشتن، افراد میرفتن از نزدیک با ایشون در ارتباط بودن و سوالات رو از ایشون میپرسیدن. این که مردم از نزدیک با ایشون در ارتباط بودن باعث شده بود که حرکات، سکنات، اعمال ایشون رو از نزدیک میدیدن.
بله.
و برای مردم محسوس بود که ایشون عامل به مسائلی که میفرمایند هست. یعنی ایشون واقعا مردم احساس کرده بودن ایشون عالم عامله، هم عالمه و هم به علم خودش کاملا عمل میکنه.
بله.
این برای مردم خیلی جذاب بود، جذابیت داشت. و ایشون زمان شناس بود، مکان شناس بود. هر روز ظهر که بین نماز جماعت ظهر در مسجد جامع بازار تهران صحبت میکردن، به اندازه یک دقیقه ایشون بلند می‌شدن بر میگشتن رو به مردم راجع به مسائل تجارت، احکام تجارت رو بیان می‌کردن. خب مستحضر هستید تو مسجد جامع بازار اکثر کسبه و بازاری و فرصتش رو ندارن. من تا ایشون خیلی کوتاه اندازی یک دقیقه یه مسئله شرعی راجع به خرید و فروش و اینا رو بلند می‌شدن به مردم بیان می‌کردن. خیلی اینها نقاط مثبت و نقاط متمایز کننده ایشون بود از بسیاری اشخاص دیگه و حقیقتا این اخلاق ایشون، خلق و رفتار ایشون باعث شده بود که بسیار از جوانای مملکت چه دانشجو چه طلبه.
من همین نکته رو می‌خواستم عرض کنم.
بله.
در میان جوانترها هم ایشان محبوب بوده و همچنان هستند.
بله،
در
واقع
بسای صوتی و سخنرانی های ایشان رو میبینیم که برخی از جوانانی که شاید دوره حضور ایشون رو درک نکردن به اون صورت،
بله،
ولی مشتاق هستند و پیگیر و این هم لطف خداست. روحشون غرق رحمت و نور باشه. خیلی متشکرم
از همراهی
شما. لطف فرمودید. التماس دعای خیر دارین در این ایام از شما و خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم که با ما همراه هستید. به دقایق واپسین برنامه داریم نزدیک میشیم. ارتباط تلفنی ما حالا با جناب محمد جعفر بیگدلو برقرار شده تا درباره سال روز فرار شاه، رخداد تاریخی که هرگز فراموش شدنی در تاریخ این کهن دیار نیست، از ایشان بشنویم. سلام عرض میکنم و خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما. سال روز ایام سال روز ولادت امیرالمومنین رو تبریک عرض می‌کنم.
بر شما هم مبارک.
زنده باشید. من البته تصحیح کنم، بنده محمد جعفر بیگدلو هستم و حالا در واقع حدود 10 سال هست که بعد از دوره دانشگاه در حوزه تاریخ معاصر ایران به ویژه تاریخ انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنم. عرضم به خدمتتون که حالا با توجه به اینکه امروز سال روز فرار از ایران هست، من حالا نمیدونم چقدر وقت دارم.
متاسفانه زمانمون خیلی خیلی کم هست و میخوام تقاضا کنم در حد یکی دو دقیقه خیلی مختصر اهم مطالب رو بفرمایید.
حتما. درباره فرار شاه باید عرض کنم که این اولین فرار شاه نبوده و شاه در سال 1332 و بعد از کودتای 25 مرداد اون سال هم از کشور فرار کرده. به نظرم درباره فرار شاه باید به یک موضوع مهم توجه کنیم و اون مسئله وابستگی هست.
خب
اگر خاطرات سفیر آمریکا در ایران رو بخونیم که در اون مقطع زمان در ایران حضور داشته و مرتب با شاه دیدار می‌کرده، درباره علت فرار شاه و اینکه چرا تصمیم گرفته شد که شاه از ایران خارج بشه صحبت می‌کنه. و خب من دعوت می‌کنم در واقع علاقه‌مندان رو مطالعه این کتاب خاطرات ویلیام سولیوان که در ایران هم ترجمه شده و در اون اطلاعات بسیار مفیدی درباره سالهای آخر حکومت رژیم پهلوی وجود داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. مخاطبان ما هم اتفاقا اهل کتاب هستند. از اینکه این کتاب رو معرفی کردید ازتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پاسخ گزینه دو بود. رصدخانه مراغه در دوره ایلخانیان در واقع ساخته شده بود و مربوط به اون دوره هست. سپاس از همراهی تک تک شما و خداحافظتون.
وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
پیش کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع پیش. چی سرایی، چی قسطی، چی با چی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشین بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
کوشان، پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت، با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
توی تهران، سراح تهران پارس، که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردی سه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تام و تمایز شدن میلان برونز.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214704. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.